شکرانه باید کرد، به درد و کلفتی سهل و گران شکرانه باید کرد، به هر پست و بلندی زمان شکرانه باید کرد، زمین و آسمان و آدم احسانی خداوند است، به احسانی خدای مهربان شکرانه باید کرد. تمامی مردمی شادا به دنیا تشنه میمیرن، برای هر کفی آبی روان شکرانه باید کرد، هر اون چی داده خود پروردگارم باز میگیرد، بشادی بخش روح جسم و جان شکرانه باید کرد، به درد و کلفتی سهل و گران شکرانه باید کرد، به هر پست و بلندی زمان شکرانه باید کرد، زمین و آسمان و آدم احسانی خداوند است، به احسانی خدای مهربان شکرانه باید کرد. برای رفتگانی آرمانی خیر باید گفت، برای زندگی بندگان شکرانه باید کرد.
در این لحظه همکارانم راز تندرستی را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، سلام عرض میکنم خدمت با سعادتتون. در این برنامه برانیم تا در مورد نقش ولایت فقیه در پیروزی انقلاب اسلامی با شما سخن بگوییم. بررسی تاریخ زندگی بشر نشان می‌دهد که انسان‌ها به دلیل تعارض در منافع و تفاوت در باورها، همواره در دو جبهه حق و باطل مقابل هم ایستادند و این نبردها چنان که در قرآن آمده تا پیروزی کامل حق بر باطل ادامه خواهد داشت. این نبرد حق و باطل در دوره‌های گوناگون از قدرت‌های مختلف تأثیر گرفته است. بدون تردید قدرت در تمام جوامع از نقش رهبری و جایگاه او نشأت می‌گیرد. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 به طور کلی مفهوم رهبری و مفهوم قدرت متحول شد. این تحول بیشتر از نوع پیوند قدرت برتری چون رهبر با مردم بود، چرا که در جریان پیشبرد و پیروزی انقلاب اسلامی ایران رهبری در چارچوب ولایت فقیه توانست موجب پیروزی انقلاب اسلامی شود. اساساً یکی از دستاوردهای مهم پیروزی انقلاب اسلامی ایران تأسیس نظام اسلامی بر پایه نظریه ولایت فقیه بوده است. ولایت فقیه نه تنها در دوره پیروزی انقلاب بلکه در عبور و غلبه بر بحران‌های متعدد پس از آن نیز نقش بی‌نظیری داشته است. در مذهب شیعه در کنار توحید، نبوت و معاد دو اصل عدالت و امامت نیز وجود دارد. برایند سیاسی این دو اصل آن است که پس از دوران ائمه اطهار علیهم السلام و در زمان غیبت کبرای حضرت مهدی عجل الله، شایسته ترین فرد که یک فقیه مجتهد بایستی باشد زعامت امور مسلمین را به عهده دارد. بر اساس این نظریه فقهای مجتهد کسانی هستند که به نیابت از معصوم مسئولیت خطیر هدایت مردم و نظام سیاسی را عهده‌دار می‌شوند و ولی فقیه تنها کسی است که در زمان غیبت مجاز به اعمال حاکمیت و اراده تشریعی خداوند است. لذا ولایت فقیه اصطلاحی است برای نظام حکومت اسلامی در دوره غیبت حضرت مهدی و ولایت فقیه به معنای زمامداری جامعه اسلامی از سوی کسی است که به مقام اجتهاد در فقه رسیده و حائز شرایط رهبری جامعه اسلامی می باشد. بر اساس اندیشه اسلام وجود حکومت در جامعه امری ضروری است و اختصاص به زمان حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام ندارد. جامعیت و جاودانگی احکام اسلام اقتضا می کند که وجود حکومت در عصر غیبت امام دوازدهم شیعه حضرت مهدی عجل الله نیز امری ضروری باشد. در این خصوص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علما را خلیفه خود و وارثان پیامبران خواندند و حضرت علی علیه السلام نیز آنان را حاکمان مردم دانستند. ایشان در حدیثی تصریح می‌کنند که بر اساس حکم خدا و اسلام در مورد مسلمانان واجب است که بعد از وفات یا قتل رهبرشان گمراه باشد یا هدایت یافته هیچ عملی انجام ندهند مگر آنکه قبل از آن رهبری عفیف و پرهیزکار و عارف به احکام قضا و سنت رسول الله انتخاب نمایند تا اموال عمومی را جمع کند و حج و نماز جمعه را برپا دارد و صدقات را جمع‌آوری کند. بنابراین انتخاب رهبری شایسته برای جامعه اسلامی بر هر کار دیگری مقدم است. حضرت امام حسین علیه السلام نیز در حدیثی تأکید می‌کنند که سرچشمه‌ها و سررشته امور به دست علمای الهی است، همانها که بر حلال و حرام الهی امین هستند. اما حدیث دیگری از امام زمان وجود دارد که به صراحت راویان حدیث و به عبارتی فقها را جانشین خود در عصر غیبت معرفی می‌کنند و می‌فرمایند در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم. با توجه به این حدیث گرانبها در حوادث و مسائل روز باید از کسانی که با احادیث و معارف اسلام آشنا هستند پیروی کرد. بدین سان ولایت فقیه مهمترین و محوری ترین پایه و اساس نظریه سیاسی اسلام در زمان غیبت حضرت مهدی عجل الله و تعالی فرجه الشریف می باشد. امام خمینی رحمت الله علیه در جریان شکلگیری انقلاب اسلامی نقش ولایت فقیه را بر عهده داشت. ایشان معمار انقلاب بود و نیروهای انقلابی را رهبری و سازماندهی می کرد. همراهی و همدلی امام با مردم، استکبار ستیزی و مبارزه خستگی ناپذیر ایشان با ظالمان و دفاع سرسختانه ایشان از مظلوم و صراحت و شجاعت و سازش ناپذیری ایشان، همه و همه جایگاه ایشان را به عنوان ولی فقیه محبوب جامعه اسلامی رقم می‌زد. انقلاب اسلامی ایران زمانی رخ داد که آمریکا رهبری غرب و روسیه رهبری شرق را بر عهده داشتند و در عرصه بین‌المللی هر تحولی با کمک یکی از دو بلوک آمریکا و روسیه امکان پذیر بود. وقوع انقلاب اسلامی یک استثنای بزرگ محسوب می شد و باعث شده بود حتی جامعه شناسان انقلاب با وقوع انقلاب اسلامی در ایران حیرت زده شوند. در چنین برهه زمانی امام خمینی رحمت الله علیه با بهره گیری از اسطوره جهاد و شهادت، یعنی امام علی علیه السلام و فرزند بزرگوار ایشان امام حسین علیه السلام، از یک سو سیره عملی آنان را با وضعیتی که در ایران بود مقایسه کرد و از سوی دیگر رژیم پهلوی را با رژیم یزید مقایسه می کرد و با این کار باعث جوشش، حرکت و قیام یک پارچه ملت مسلمان علیه حکومت ظالم پهلوی می شد. در همه فرایندهای شکل گرفته در جوامع بشری، از سازماندهی ها گرفته تا جریانهای اجتماعی، جایگاه رهبری نقش اصلی و غیر قابل انکاری دارد. یکی از مهمترین و ملموسترین مصادیق نقش برجسته رهبری در دنیا، سرپرستی و راهبری خیزش‌های مردمی و انقلاب‌هایی است که در برهه‌های گوناگون تاریخ و در نقاط مختلف دنیا به وقوع پیوستند. در کنار این، یکی از مهمترین عواملی که باعث تحقق آرمان‌های جامعه می‌شود، داشتن حکومتی متحد و رهبری حق پذیر است که هدایت جامعه اسلامی را بر عهده بگیرد. بر اساس نظریه اسلامی، ولایت فقیه هم در مقام رهبر و هم همچون نخ تسبیحی است که همه اجزای جامعه را که مانند دانه های تسبیح هستند به هم پیوند می دهد. یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی که توانسته علی‌رغم توطئه های دشمنان 4 دهه با موفقیت استمرار یابد و رو به جلو حرکت کند، نظریه ولایت فقیه است. در این میان بررسی و واکاوی نقش امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان کسی که توانست این نظریه را در جریان شکلگیری انقلاب و پس از آن محقق سازد بسیار با اهمیت است. امام خمینی رحمت الله علیه به همراه خود آرمان‌های بلند و والای انسانی و اسلامی را به همراه آورد که مردم برای تحقق آنها بسیار کوشیدند. آرمان‌هایی چون آزادی، استقلال، عدالت، مبارزه با ظلم، برابری و مانند اینها. اما شاید بتوان گفت که بزرگترین ارمغان ایشان برای ملت ایران و همه مسلمانان جهان، طرح حکومت اسلامی با تکیه بر اصل ولایت فقیه است. البته طرح حکومت اسلامی و شرایط حاکم و فرمانروای آن از قرنها پیش در میان اهل سنت و شیعیان وجود داشته است، اما هنر امام خمینی آن بود که این بحث را به طور مستقل و زیربنایی مطرح کردند و به تفصیل آن را بر اساس دلایل عقلی و نقلی پرداختند. این کار ایشان از مدت‌ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و کتاب ولایت فقیه در واقع تبیین همین اصل مهم است. یکی از مهمترین پیام‌های این اصل مترقی اسلامی آن است که این دین الهی در سیاست، آن هم در عالی‌ترین سطح آن، نقش و حضور دارد. همانطور که اشاره شد، دین مبین اسلام آخرین دین آسمانی و دین حکومت و اداره امور جامعه اسلامی است. جامعه اسلامی همواره نیاز به حاکم و رهبری دارد تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمانان حفظ نماید و عدالت را در آن برقرار کند. نظریه ولایت فقیه از جمله نظریات بدی است. این نظریه با پیروزی انقلاب اسلامی مبنای نظام و حکومت اسلامی ایران قرار گرفت و در ادامه به اساس و ستون اصلی حفظ و ماندگاری و پویایی جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های بعدی تبدیل شد. نقش ولایت فقیه در تداوم انقلاب اسلامی در هدایت و ترسیم خط مشی‌های کلی و کلان کشور و جلوگیری و مقابله با انحرافات و توطئه‌ها متجلی شده است. در حقیقت ولایت فقیه نماد نظام اسلامی و ضامن بقا و مسئولیت آن از خطرات و انحرافات احتمالی و بحران‌های پیش روست و بدون این ستون اصلی و رکن اساسی نظام جمهوری اسلامی ادامه حرکت انقلاب اسلامی در مسیر تعالی امکان پذیر نیست. عزیزان شنونده، به پایان دومین قسمت از ویژه برنامه بهار آزادی رسیدیم. امیدوارم همواره موفق و پیروز باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون. به نام آن که ذکرش شفاست، سلام خدمت شما عزیزان شنونده و محترم برنامه راز تندرستی. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از برنامه راز تندرستی رو که به موضوع دانستنی‌های درباره ماست همزده اختصاص داره داشته باشید. جناب آقای دکتر ساسان شکاری، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه‌مون هستن که صحبتاشون تقدیم خواهد شد. انواع ماست. اگرچه توصیه های تغذیه‌ای فعلی انبوه مصرف کنندگان را به سمت محصولات لبنی کم چرب هدایت می کنند، اما مطالعات اخیر نشان دهنده نکات جالب و تازه‌ای در این زمینه هستند. یکی از مطالعات منتشر شده که بررسی گسترده روی تحقیقات مختلف انجام داده نشان می دهد مصرف محصولات لبنی پرچرب با کاهش خطر ابتلا به چاقی مرتبط است. یکی از مزیت‌های ماست پرچرب برای سلامت این است که به ندرت حاوی غلظت دهنده ها و مواد افزودنی هستند. ویتامین A هم در این ماست وجود دارد و اگر تولید این ماست از انواع شیرهای غنی شده باشد، مقدار مناسبی هم ویتامین D برای بدن شما فراهم می‌کند. ماست پرچرب سرشار از ویتامین های محلول در چربی مانند کا، ای، دی و ای می باشد و مصرف آن به افراد لاغر، کسانی که دچار سوء تغذیه هستند و افرادی که بیماری سخت و کاهنده وزن دارند توصیه می شود. بافت قاشق خور و یک نواخت ماست طعم کمی ترش مخصوص به خود و رنگ سفید مایل به شیری آن گواهی بر تولید ماستی تازه و خوشمزه است. ماست تازه کمچرب. معمولاً شیر 3% چربی دارد. اگر قبل از تولید ماست چربی آن گرفته شود، میتوان از آن ماست کمچرب تهیه کرد. ماست کمچرب از شیر 1% یا 2% تهیه میشود و حاوی 2% تا 5% چربی است. ماست نیمچرب. ماست نیمچرب فراوردی است که از انعقاد شیر در حضور باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک یا باکتری های سنتی ماست تهیه می شود. ویژگی اصلی این ماست قابلیت قاشق برداری است و طعم کمی ترش مخصوص به خود را دارد. ماست همزده. ماست همزده به نوعی از ماست اطلاق می شود که در آن فرایند تخمیر و تشکیل ژل در مخزن و قبل از بسته بندی است و بعد از بسته بندی ویسکوزیته ماست افزایش یافته و بافت سخت و شکننده‌ای پیدا می کند. ماست همزده دارای قوام بالایی است و یک غذای فراسودمند محسوب می شود. این ماست از نظر تغذیه‌ای ماده غذایی مفیدی است و سرشار از پروتئین و برخی انواع ویتامین B می باشد و نیز منبع بسیار خوبی از کلسیم، فسفر، اسید پانتوتونیک و روی می باشد. باکتری های مفید موجود در ماست همزده در حفظ سلامتی سلول های روده‌ای بسیار مفید است و به دلیل داشتن پروتئین به همراه کلسیم و اسید لاکتیک برای تمام گروه های سنی به ویژه سالمندان توصیه می شود. به همراه شما میشنویم صحبت‌های تخصصی و کاربردی جناب آقای دکتر ساسان شکاری، دکترای تغذیه.
ماست که به عنوان یک محصول لبنی بسیار بسیار پرطرفدار، جهانگیر و متنوع در دنیا، به عنوان یکی از محصولات لبنی که از دیرباز توسط فرایند تخمیر توسط دو نوع باکتری لاکتیک به نام لاکتوباسیلوس بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس تولید می شد. انواع ماست ها یکی ماست های ست یا قالبی هستند یا ماست های آرسیل اصطلاحاً که شکل ظرف رو دارن. وقتی بازش می کنیم یه این مقدارم آب ماست اومده روش و شاید خیلی از اون حالت آب انداختگیش راضی نباشن، ولی با روند تولید بهتر میشه اون آب انداختگی رو کمتر کرد. یکی دمای گرمخونه گذاری هستش، یکی تنش هاییه که به ماست در حین حمل و نقل ایجاد میشه. اگه اینا کمتر بشه آب انداختگی هم کمتر میشه. وقتی این حالت خیلی جذاب نبود برای مشتری، تولید کننده ها به فکر ماست های همزده افتادن، یعنی ماست ها رو بیان هم بزنن و آب و به قول معروف اون قسمت سفتش رو با هم قاطی بکنن و ماست رو یک دست بدن. وقتی این کار انجام شد دیگه از حالت خالص در میاد، پس یه مقدار سمخ ها رو بهش میتونن اضافه کنن، میتونن بهش چربی اضافه کنن، میتونن بهش تمدهنده اضافه کنن، پس ماست همزده اون خلوصی رو که تو ماست ست داره نداره. یه سری ماست های دیگه ماست های طعمدار هستن، ماست های میوه‌ای مثلا، ماست هایی که همراه با یک قسمت گیاهی به این اضافه شده، مثل ماست و موسیر، ماست و اسفناج، ماست و بادمجون، اینها هم دوباره توی گروه ماست های همزده میتونه قرار بگیره. یک قسمت تقسیم بندی دیگه ماست ها ماست های معمولی و ماست های پروبایوتیک هست، ماست های سلامت محور. پروبایوتیک به چی می گفته میشه؟ به باکتری های لاکتیکی گفته میشه که در پی‌اچ اسیدی معده و پی‌اچ قلیایی 12 زنده میمونن، خودشونو به روده میرسونن با مقدار زیاد، در روده لانه گزینی میکنن اونجا و پی‌اچ روده رو کاهش میدن. وقتی این کار اتفاق میفته با مقدار زیاد این باکتری ها اونجا توسعه پیدا میکنن، دیگه جایی برای باکتری های ایجاد مسمومیت نیست، عملکرد دستگاه گوارش رو هم بهبود میدن، پس اینها میشن ماست های پروبیوتیک. پس میگیم که ماست ها به انواع مختلف تقسیم بندی میشن، حتی گاهی اوقات ماست ها رو بر مبنای اون منطقه جغرافیایی هم تقسیم بندی میکنن. مثلا ماست فرض بفرمایید چکیده‌ای که مال ایران هست، یا ماست های یونانی، ماست های مختلفی که در قسمت های مختلف دنیا هم تولید میشه. وقتی ماستی رو هم میزنیم دیگه اون پلمپش دیگه به قول معروف از بین میره. تهیه کننده این ماست میتونه از سمک ها داخل این استفاده کنه. سمک به چی میگن؟ یک سری پلیساکارید هایی گفته میشه که اینها جاذب آبن، غلظت دهندن، تیکنر یا قوام دهندن. حالا میتونه این نشاسته اصلاح شده ذرت باشه، میتونه ثعلب باشه، میتونه مثلا فرض بفرمایید ترکیباتی مثل کاراگینان باشه، میتونه مثلا فرض بفرمایید ترکیباتی مثل گوارگام باشه، یا اینی که مثلا حالا آلژینات گزینه مناسبی باشه برای غلظت دهندگی اینها. شاید اینها ترکیبات مضری نباشن، ولی اون دیگه اضافه شده به شیر، یعنی به عنوان یک افزودنی هست. یک قسمت دیگه نمک هست که به این ماست ها اضافه میشه تا بتونه یه مقدار طعم متفاوتی رو به این ماست بده، ترشی رو تعدیل بکنه داخل این. گاهی هم در ماست های میوه‌ای و طعمدار از اسانس ها هم استفاده میشه. ماست های همزده ممکنه که از چربی خامه هم داخل این استفاده بشه، عمدتا پرچرب هست. علاوه بر قوامی که داره، اون چربی هم مزه این رو بهتر میکنه و قوام بهتری رو هم بهش میده. گرچه ماست های کمچرب هم توی دنیا به عنوان ماست های همزده تولید میشه. یکی از ماستایی که شاید شنیده باشین ماست یونانیه. مثلا این لفظ یونانی تو انگلستان از کجا اومد؟ توی دهه 1980 یه ماست همزده ای رو یه شرکت یونانی معرفی کرد به انگلستان. وقتی این رو معرفی کرد، به همین دلیل به همه ماستای همزده دیگه تو انگلستان گفتن ماست یونانی. یعنی دیگه اینها به عنوان این چیز شد. میدونیم که توی مناطق مختلف ماستهای همزده مختلف سالیان سال تهیه می شده. ماستهای همزده بر مبنای موقعیت جغرافیایی متفاوت بودن. توی آسیای مرکزی، ایران، سمت بلوچستان، مناطق ترکنشین، ترکیه و آذربایجانمون، توی غذاهای آذربایجانی، غذاهای افغانی، غذاهای تاجیک و ازبکی ماست های مختلفی به عنوان ماست های چکیده استفاده می شده. ماست سوزما، ماست چکیده یا ماست کیسه. توی ایران ماست کیسه‌ای بوده که بهش همین ماست های چکیده گفته میشه. از آب این قرقروت درست می کردن. یعنی از آب چکیده شده این وقتی می جوشوندنش قرقروت درست می کردن. توی بلوچستان شلانچ یک نوع ماستی بوده که این رو با خورما مصرف میکردن. یعنی خورما رو میزدن داخل این ماست، اصطلاحاً بهش میگفتن برای دیپه، یعنی خورما رو میزدن داخل ماست و مصرف میکردن. توی غرب آسیا و شرق دریای مدیترانه، توی شامات، مصر، عربستان ماست های همزدهی به نام لبنه اینها معروف هستن. یعنی اینها رو به عنوان لبنه میگن که هم تازش میتونه وجود داشته باشه، هم خشک شدهش. این رو گلوله میکردن، با قلش میدادن داخل یه سری سبزیجات معطر، ادویه‌جات مثلا نعنا و آویشن و اینها. بعد این رو روش روغن زیتون میریختن، توی شیشه میذاشتن و روش روغن زیتون میریختن. این خیلی مزه خوبی میداده و ساندویج این خیلی خوشمزه میشده که روی نونهای عربی مثل نونهای پیتا این رو قرار میدادن، لهش میکردن و یک ساندویج یا یه لقمه خوشمزه میشده. یه سری لبنه های معمولی داریم که ماستای زده شده غلیظه تا یه قوامی شبیه به پنیر میگیره. یعنی لبنه یه چیزی بین ماست و پنیره و مزه شبیه به مزه خامه ترش یا ماست نسبتاً ترش هستش که این رو مثل هوموس سرو می‌کردن، توی بشقاب پهنش می‌کردن، روغن زیتون هم یه کوچولو روش می‌دادن، یه کمی زعتر یا اون ادویه خاص عربی هم روی این می‌پاشیدن و این رو به عنوان پیشغذا می‌دادن. یه سری لبنه خشک و سخت هستش که این رو مصرف بادیه نشین ها بوده. لبنه معمولی رو تو پارچه میپیچیدن، بین دو تا سنگ قرارش میدادن تا آب این حسابی بره تو آفتاب خشکش میکردن. بعد خبز یا نون عربی رو با این خورد میکردن، یه مقدار روغن حیوانی به این اضافه میکردن، چکل گلولش درش میآوردن و میخوردن. نگهداری این ماست ها هم مثل ماستای معمولی حتما نگهداری در یخچاله. دقت بکنیم متاسفانه ماست ها رو به خاطر اینی که پیچ اسیدی دارن، گاهی اوقات توی مثلا سوپرمارکت ها میریم میبینیم خارج از یخچال چیدن و این اصلا روش خوب نگهداری نیست. امکان کپک زدن در ماست ها هست و همینجور که همیشه در برنامه ها عرض کردیم، کپک ها سمومی ایجاد میکنن که اینها برای کبد، دستگاه گوارش ما، بسیار مضرن و ایجاد سرطان میکنن.
سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان تکرار ارمغانی موسیقی را بشنوید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و در این برنامه به معرفی هنرمند مردمی تاجیکستان استاد افضلشاهی شادی میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. افضلشاه شادی، هنرمند مردمی تاجیکستان، در روز 2 ایونی سال 1962 میلادی در دهی پنجرودی ناحیه پنجکنت جمهوری تاجیکستان متولد شده است. وی در سال 1979 میلادی پس از ختم مکتب میانه به انستیتوت هنرهای زیبایی به نام استاد میرزا تورسونزاده در شهر دوشنبه وارد شده است. او در سال 1983 پس از ختم این دانشگاه در فیلهرمونی دولتی تاجیکستان مشغول به کار می شود. گفتنی است افضلشاه شادی با اجرای ترانه های زیبا و آواز دلنشین خود دلی هزارها نفر شنونده را تسخیر نموده است. همکنون با هم ترانه چو یک پیری خیرد میرد را در اجرای افضلشاه شادی با هم می شنویم.
سالی من میرد در آن
باید گفت در سال 1989 استاد افضلشاه شادی جایزه جوانان تاجیکستان را دریافت نمود و در سال 1993 عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان به او اهدا گردید. گفتنی است استاد افضلشاه شادی در چندین کشورهای دنیا از جمله ایران، آلمان، فرانسه، ایتالیا، روسیه و یمن سفرهای هنری داشته سرود و آهنگهای زیبای تاجیکستان را پیشکش مردمانی این سرزمین ها نموده است. اینک با هم ترانه زیبای خاک کولاب آورید را با صدای افضلشاه شادی میشنویم.
شنبه باد درواز آورید از تو خوابی بنج پرواز آورید یک دلی روشن زی روشان ارمغان وسعتی وادی مرغاب آورید وسعتی وادی Yeah.
به گفته بسیاری از هنرشناسان و خود افسرشاه شادی، او نازکی های این هنر آوازخوانی را از استادان بزرگ همچون جورابیگ مرادف، ظفر ناظم، مرادبیگ مسرالدین و دیگر هنرمندان سرشناس تاجیک آموخته است. همکنون عزیزان شنونده، شما را به شنیدن سرود دیگر افسرشاه تحت عنوان نیامدی دعوت میکنیم.
سر آمد نیامدی، نخلی امید با سمر آمد نیامدی، در انتظاری وعدتن در رهی بخار، مدی نگهزی دیده بر آمد نیامدی، روزی وعده‌ای تو سر آمد نیامدی. سمرقند نزد تو بالله محلی نیشکر آمد نیامدی، بحری نیساری مقدمت گلشنی سخن، جانستنی فسرده بر آمد نیامدی، جانستنی فسرده بر آمد نیامدی.
باید گفت افسرشاه شادی در موضوعات مختلف سرود ایجاد نموده است و به خصوص اندرز در اشعاری و از جایگاهی ویژه برخوردار است و موضوعات مختلف از قبیل ستایش پدر و مادر، وصف دوستی، محبت و وفاداری در آثار او از جایگاهی ویژه برخوردار است و این سرودها را او از ته دل و با تمام جذابیت برای شنوندگان اجرا میکند و اینک دعوت میکنیم شنونده سرود ای دوست در اجرای افضلشاهی شادی باشید.
ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست، جبری تو از آن کشم که روی تو نکست، مردم گویم بهیش خواهی یا دوست، ای بی خبرم
ای بی خبران بیش با دوست نکن، ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست رو نکی کن که در نکی دانم اونی که راز نکوام نستانم حال از همه ما از تو هم خواهد ما آن به که بجای مال نکی ماند ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست گبری تو از آن کشم که روی تو نکن مردم گویم پیش خواهی یا دوست ای بی خبرم ای بی خبرم پیش با دوست نکن ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست نباغ نبستان نچمن نخواهم نه سر و نه گل نه آسمان خواهم ز خدای خش کنجه که در من باشم و آن کسی که من نخواهم ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست گبری تو از آن کشم که روی تو نکن مردم گویم پیش خواهی یادو ای بی خبرو ای بی خبرو پیش با دوست نکن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم که به روزگار و آثاری افضلشاه شادی هنرمندی مردمی تاجیکستان اختصاص داشت. امیدواریم که از گفتار این ساعتی ما استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
شنونده، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکرار ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. با ما باشید عزیزان. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمانها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکتهای دانشبنیان نامیده می شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. در این برنامه به معرفی شرکت دانشبنیان آتبین خواهیم پرداخت. شرکت تحقیقاتی و تولیدی و دانشبنیان آتبین به طور رسمی از سال 2007 میلادی مقارن با 1386 شمسی در راستای ارتقای کمی و کیفی محصولات در حوزه پزشکی و سلامت به صورت کاملا تخصصی فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت حلقه رابط بین علم، دانش و صنعت در نوآوری، خلاقیت و ابتکار در پدید آوردن محصولات نوین در صنایع زیرساخت بیمارستانی کشور ایران است. تکیه بر دانش فنی داخلی و فناوری روز دنیا و رصد جدیدترین یافته‌ها در زمینه محصولات پزشکی در این شرکت نهادینه شده است. اتوکلاف فوق سری تی سی کلاس بی یکی از محصولات این شرکت است که وسیله‌ای برای استریل ابزار و وسایل آلوده و استفاده مجدد برای بیماران محسوب می شود. این دستگاه جهت استقرار در اتاقهای عمل، جهت افزایش کیفیت استریل و نیز کاهش عفونت‌های بیمارستانی بسیار کاربرد دارد. این دستگاه به دلیل اهمیت استریل به نوعی قلب بیمارستان تلقی شده و در صورت از کار افتادن و یا نقص عمل کرد تمامی اعمال جراحی و کارهای عملی درمان متوقف می شود. دستگاه اتوکلاو فوق سری کلاس بی با نام تجاری تی سی کاملا هوشمند است و در هر ثانیه تمامی پارامترها را چک می کند که این امر سبب کنترل دقیق تمام مراحل استریل می گردد. این دستگاه دارای 6 برنامه پیش فرض و قابل افزایش تا 10 برنامه است. زمان کامل استریل به همراه پریوکیوم و خشک‌کن ابزار 8 دقیقه و بدون پوشش 10 دقیقه است. زمان کامل استریل ابزار بسته‌بندی شده 25 تا 35 دقیقه است. همچنین قابلیت ارتقاء برنامه و به روز رسانی بر اساس استانداردهای جدید و قابل تعریف سیکل اقتصادی جهت برآورده نمودن نیاز مرکز درمانی را داراست. اتوکلاو فوق سری تی سی کلاس بی در بخش استریل مرکزی بیمارستان ها و تمامی مراکز درمانی، کلینیک های جراحی عام از عمومی و تخصصی، مراکز چشم پزشکی، مطب های عمومی و دندان پزشکی، اورژانس های سرپایی، صحرایی، درمانگاه ها، مطب های مامایی، مراکز ارتوپدی و اتاق های عمل تمامی مراکز درمانی با توجه به اهمیت استریل سریع کلاس بی مورد نیاز و قابل استفاده است. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه دیگر از مجموعه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده این برنامه با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
خوب دوستان شنونده، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
فرق میکنه لهجه ها و ارومیه ای هم همینطور، به خاطر ما مجبور بودیم حتی رو لهجه های بازیگرامون هم در واقع دقت لازم رو داشته باشیم که بازی ها یک دست در بیاد.
فیلم هم دقیقا در محیط روستایی ضبط شده؟
بله.
روستایی؟
یه روستایی که در واقع از اون روستاهای خیلی سربلوبوره، چه داستان ما ایجاب میکرد که یه روستای سربلوبور رو برای در واقع فضای فیلم انتخاب